ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه است، 11 بهمن ماه، برابر با 31 ژانویه سال 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از 2 روز تحصن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان و معترضان در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان پیشتر از افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان خبر داده بود. محورهای اصلی اعتراض معلمان عدم اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. بنابر گزارش ها مهسا رازانی همسر روح الله زم توسط یک موتور سوار در فرانسه مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفته است. در این حمله که شامگاه شنبه 9 بهمن روی داد، یک فرد موتور سوار با پلاک پوشیده و کلاه کاسکت در محلی که دوربینی نداشته به مهسا رازانی حمله کرد و سپس از محل گریخت. تصاویری نیز از دست و پای مجروح مهسا رازانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی 2 سال پیش در عراق ربوده شد و پس از انتقال به ایران در 22 آذر 1399 اعدام شد. ربودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم و اجرای سریع حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. اعتراض و تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی در ماهشهر که از روز 4 بهمن آغاز شد، روز دوشنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض در واکنش به اخراج چندین تن از کارگران از جمله نماینده آنان از سوی کارفرما انجام شده است. همچنین به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، تعدادی از کارگران شرکت سبز آشیان آبادانا که کار ساخت مخازن و اجرای پایپینگ و پیشراه در پتروشیمی مروارید در فاز 2 را انجام می‌دهند، از روز یکشنبه در اعتصاب هستند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی کارفرما اعتصاب و تجمع کردند. در حالی که وزارت دفاع امارات از رهگیری و انهدام تنها یک موشک حوثی یمن خبر داده است، این گروه مورد حمایت ایران میگوید با چندین موشک و پهپاد به ابوظبی و دبی حمله کردند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن روز دوشنبه اعلام کرد که در حمله به امارات چندین موشک بالستیک ذوالفقار به اهداف مهمی در ابوظبی اصابت کرد و با چند پهپاد سماد 3 به اهداف حساسی در دبی حمله شد. پرتاب موشک و ابوظبی همزمان با حضور اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در ابوظبی صورت گرفته است. او روز یکشنبه برای سفری رسمی و 2 روزه وارد ابوظبی شد. آقای هرتزوگ در دیدار با ولیعهد ابوظبی تاکید کرد که اسرائیل از الزامات امنیتی امارات به طور کامل حمایت می‌کند و هر گونه حمله به حاکمیت امارات توسط گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کند.
سپاسگزارم نسرین افشار. تازه ترین خبرها رو میشنیدید. میتوانید این خبرها رو بر روی سایت رادیو فردا.com هم پیگیری کنید. اما نگاهی داشته باشیم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. معلمان در ایران در سومین روز اعتراضی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. گزارشی از تجمع‌های اعتراضی امروز معلمان که همراه با بازداشت شماری هم همراه بوده است. امارات متحده عربی روز دوشنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزبان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل است، اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌های یمن را رهگیری و منهدم کرده است.
به هر حال این حملات حوثی‌ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران و بدون تردید باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد.
و اینکه همسر روح الله زم در فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. معلمان در ایران در سومین روز اعتراضی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. همزمان گزارش‌ها حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان در برخی از شهرهای ایران است. روزبه بلحری همکار ما در رادیو فردا این خبرها رو امروز دنبال کرده. او همراه ماست با اسکایپ. روزبه، درود بر تو. از تجمع‌های اعتراضی بگو و اینکه در ایران چه اتفاقهایی افتاده.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. امروز در سومین روز اعتراض صنفی معلمان در ایران که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد، معلمان در ده‌ها شهر تجمع‌هایی برگزار کردند. در روز اول و دوم به شکل تحصن و امتناع از رفتن به کلاس‌های درس این اعتراض بیان شده بود که در روز نخست معلمان در بیش از 200 شهر و روستا و در روز دوم در بیش از 300 شهر و روستا این تحصن را انجام دادند. از جمله شهرهایی که این تجمع‌ها در روز دوشنبه برگزار شد، کرج، شیراز، اصفهان، مریوان، سنندج، تبریز، اردبیل، گرگان و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران بوده. تجمع‌ها در شرایطی برگزار شدند که خبرها حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان حداقل در سه شهر شیراز، تهران و مریوان هست. با این وجود به رغم مثلا دو بازداشت در مریوان، حضور معلمان در تجمع بسیار چشمگیر بوده و یا حتی در شیراز، در شیراز شعار داده میشد هر که با معلم در افتاد بر افتاد، هر که با اهل قلم در افتاد بر افتاد، عذر میخوام. و در کنار این شعار معلم زندانی آزاد باید گردد در بسیاری از تجمع هم سر داده شد. این آخرین اخباری بود که تا به حال منتشر شده در رابطه با تجمع صنفی معلمان. این رو هم البته اضافه بکنم که آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران امروز همزمان با سومین روز اعتراض صنفی معلمان در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به چند سال زندان محکوم شده.
خبرهایی که تو دادی حاکی از این بود که شماری بازداشت شدن. به نظر میرسه که فعلا پاسخ حکومت به مطالبات فرهنگیان با دستگیری همراه بوده، اما از مطالبات معلمان بیشتر برای ما بگو. آیا تغییراتی و تحولاتی در این خواسته ها اتفاق افتاده؟
کیان، خب همونطور که اشاره کردی تا به حال برخوردی که دولت داشته حداقل در این اعتراض اخیر نشون داد اقدام بازداشت و یا تهدید مثلا فعالان صنفی بوده، اما مطالبات معلمان همونها هستی که در سالهای گذشته مطرح شده بود. به طور مثال اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که حقوقشون به 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها برسه، ولی دولت و مجلس با اقدامات که تا به حال گفتن میخوان انجام بدن شاید بین یک چهارم میزان خواسته این معلمان میخوان اقدام بکنن. یا اجرای قانون همسانسازی هست برای بازنشستگان، همسانسازی حقوق، اجرای خواست های معلمان خرید خدمات یا نیروهای خدماتی، اجرای آموزش رایگان و با کیفیت برای میلیون ها دانش آموز ایرانی. خب ما میدونیم که در سال گذشته بیش از 3 میلیون دانش آموز به دلیل نداشتن امکانات نتونستن در آموزش آنلاین شرکت بکنن، و همینطور آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان زندانی. این خواستایی هستش که البته خواستای دیگه‌ای هم دارن، ولی خواستایی هست که به طور متناوب در تجمعها در جریان بیانیه‌ها مطرح میشه. اما پاسخ حکومت زمینی دادن وعده وعید و یا اقدامات بسیار کمرنگ برای نشون دادن اینکه میخواد خواست معلمان رو، مطالبات معلمان رو انجام بده، در بر همون پاشنه برخوردهای امنیتی قضایی میگذره که تجمع امروز نشون داد که کارایی این سیاست نداشته.
سپاسگزارم. روز به امروز خبرها رو در این خصوص همچنان تو دنبال میکنی، باز خواهیم گشت به تو. اجازه بده برنامه رو ادامه بدیم با خبر دیگری. مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر که در جمهوری اسلامی اعدام شد، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، به تازگی توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلت در فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته که خانواده روح الله زم پیش از این در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته. روایت این ضرب و شتم رو از فرشته قاضی میشنوید.
مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلت در فرانسه مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است. در این حمله که شامگاه شنبه 9 بهمن روی داده، افراد موتورسوار با پلاک پوشیده و کلاه کاسکت در محلی که دوربینی نداشته به مهسا رازانی حمله کرده و از محل گریختند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است فیلمی از این حمله در دسترس نیست، اما پلیس در حال پیگیری این مسئله است. به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، خانم رازانی دچار صدماتی از جمله کوفتگی شدید بدن شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از کبودی و ضرب و جرح در بدن مهسا رازانی است. منبع رادیو فردا میگوید که خانواده روح الله زم در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفته بودند و این تهدیدها از چند سال پیش، به ویژه از زمانی که روح الله زم از سوی نیروهای امنیتی ایران رو بوده شد، تشدید شده بود. اما علارغم اینکه پلیس فرانسه در جریان این تهدیدها قرار گرفته بود، خانواده زم تحت حفاظت از سوی پلیس نبودند. روح الله زم پیش از سفر به عراق و روبوده شدن بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. منبع مطلعی که با رادیو فردا صحبت کرده میگوید تهدیدات جدی شده بود و در پی حذف فیزیکی او بودند، اما در آن مقطع پلیس فرانسه اقدامی برای حفاظت از او نکرد و 6 ماه بعد خود پلیس به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که باید روح الله زم محافظ داشته باشد. با او تماس گرفت و پس از آن برای او محافظ گذاشتند. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی مهر ماه 1398 در عراق روبوده شد و پس از انتقال به ایران اعدام شد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، بارها صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بود که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده است. روبودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند دادگاه و اجرای حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. دوم دی ماه هم فاطمه زم، خواهر روح الله زم، در سالگرد اعدام برادرش با انتشار عکسی از پاشیده شدن قیر بر سنگ قبر این فعال رسانه‌ای خبر داده بود. این گونه تخریب سنگ قبر مخالفان جمهوری اسلامی سابقه دار است و هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت این تخریب‌ها را بر عهده نگرفتند. هویت افرادی هم که به سنگ قبرها آسیب می‌زنند مشخص نشده است. ایجاد ناامنی برای ایرانیان خارج از کشور سابقه زیادی دارد و از انقلاب 1357 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف به عمل آوردند و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی معصوم بودند، این حملات را دائما تکرار کردند.
گزارش فرشته قاضی را میشنیدید از ضرب و شتم همسر روح الله زم در فرانسه. اما در خبر دیگر، در پی صدور حکمی از سوی دادگاهی در تهران علیه نرگس محمدی مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا ضمن اعتراض به این حکم از جمهوری اسلامی خواسته به تعهداتش در مراعات و اجرای قوانین بین‌المللی امن کرده و هرچه زودتر خانم محمدی رو آزاد کنه. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی سازمان مدافعان حقوق بشر، در 25 آبان ماه امسال در جریان یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ابراهیم کتابدار، یکی از جانباختگان تظاهرات سراسری آبان ماه 2 سال پیش، بازداشت و روانه بند امنیتی زندان اوین شد. خانم محمدی پس از 64 روز زندان در سلول انفرادی این بند، 2 هفته است به زندانی دیگر در قرچک ورامین منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، طی بیش از 2 ماهی که نرگس در سلول انفرادی به سر می برد، لامپ زرد رنگ پر نور این سلول روشن بود و همسرش حتی 1 بار هم بازجویی نشد. آقای رحمانی آنگاه این پرسش را مطرح می کند و می گوید آیا حبس در سلول انفرادی خود شکنجه نیست؟ در این میان دیدبان حقوق بشر جمعه پیش با اشاره به حکم تازه‌ای که به نرگس محمدی ابلاغ شد، صدور چنین احکامی را نشان دهنده تعهد مقام‌های جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در دفاع از حقوق بشر دانسته. خانم محمدی هم در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اشاره به مورد محاکمه قرار گرفتن خود بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل و همچنین صدور حکم تازه ظرف 5 دقیقه نوشت رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را هم کتباً اعلام کرده. این زندانی سیاسی در این نامه به مجرم شناختن خود به دلیل نامزدی برای دریافت جایزه صلح نوبل هم پرداخته. این فعال و کنشگر مدنی همچنین حکم دادگاه و چگونگی روند رسیدگی به پرونده‌اش را نیز فاقد وجاهت قانونی دانسته. این دادگاه نرگس محمدی را به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و شماری دیگر ممنوعیت اجتماعی محکوم کرده. در اعتراض به این حکم، اتحادیه اروپا روز 1 شنبه هفته جاری از جمهوری اسلامی خواست به اجرای تعهدهای حقوق بشری خود پایبند بماند و با توجه به وضعیت سلامتی رو به وخامت خانم محمدی فوراً او را از زندان آزاد کند. سوای این، سفارت فرانسه هم در تهران در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از حکم زندان و شلاق نرگس محمدی، فعالیت او را در راستای حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و همچنین لغو مجازات اعدام مصداق جرائم کیفری ندانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
امارات متحده عربی روز 2 شنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزبان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل است، اعلام کرده است که 1 موشک بالستیک حوثی‌های یمن را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که آقای هرتزوگ شب را در ابوظبی گذرانده و دفتر رئیس جمهوری اسرائیل نیز اعلام کرده که او علی‌رغم حمله حوثی‌ها به اقامت خود در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. سخنگوی حوثی‌ها شامگاه یک شنبه در توییتر بدون توضیح بیشتری نوشته بود که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامی جدیدی در امارات متحده عربی رو منتشر خواهد کرد. مقامات اماراتی گفتند که بقایای موشک متلاشی شده جدید در منطقه خالی افتاده است. در مورد تأثیر این حملات با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در منطقه گفتگو کردم و تأثیرات رو از او پرسیدم.
تأثیر بسیار زیادی داره، علی‌رغم اینکه همونطور شما گفتید هیچ گونه خسارت مادی و یا انسانی نداشته. اولا از نظر نظامی دو ساعت پس از این حمله اماراتی ها همراه با عربستان سعودی پایگاه های پرتاب موشک حوثی ها در صنعا رو بمباران کردند. ولی اون چی که تأثیر طولانی تر خواهد داشت، یک اینکه پای امارات رو بیش از پیش در جنگ یمن سفت خواهد کرد. چون اگر به خاطر داشته باشید امارات از جنگ یمن به یک صورتی بیرون آمده، حتی جشن گرفته بود و اعلام کرده بود رسماً و خودش رو فقط مشغول کرده بود به جنوب یمن در عدن و جزیره سقطره و در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اونجور که باید اشارت شرکت نمی کرد. ولی این کاریه که حوثی ها برای بار سوم انجام دادن باعث خواهد شد که اماراتی ها با امکانات وسیعی که دارن بیشتر و با شدت وارد جنگ بشن. الان هم اون 90 هزار به اصطلاح شبه نظامیانی رو که در یمن تحت کنترل دارن به طرف استان معارب و شبره و جاهایی که حوثی ها هستن حرکت دادن و پیروزی هایی هم به دست آوردن و همینطور هم که گفتم در حمله دیشب در جواب حوثی ها شرکت داشتن. یکی اینه. دوم این که تأثیر اسرائیل خواهد دید که اونچه که حوثی ها روی پرچمشون نوشتن، چون میدون که حوثی ها روی پرچمشون شعار مرگ بر اسرائیل نوشتن و این پرچم رسمی دولت یمنیست که حوثی ها اداره میکنن، میبیند که این در حقیقت این شعار فقط حرف نیست بلکه پشتش هم عملی خواهد. دوم این که با توجه به کمک‌های وسیعی که حزب الله لبنان به حوثی‌ها میکنه، بعداً نگاه به اسرائیل به حوثی‌ها الان یه نگاهی است در حقیقت جنگی است که با حزب الله داره و بخشش رو هم با حوثی‌ها انجام خواهد داد. بنابراین کمک اسرائیل به امارات برای جنگ بیشتر به حوثی‌ها خیلی افزایش پیدا خواهد کرد.
حالا اگه در جایگاه حوثی‌ها فکر کنیم، به هر حال می‌دونیم که گفته میشه جمهوری اسلامی ایران از عمده‌ترین حامیان حوثی‌ها است، با توجه به اینکه به گفته شما این اقدامات تأثیرات گسترده منفی داره، حالا چرا حامیان حوثی‌ها و خود حوثی‌ها به این حملات ادامه میدن در این شرایط که تلاش میشه جمهوری اسلامی ایران روابطشو با اعراب اطراف خلیج فارس عادی بکنه و اساساً چرا حوثی‌ها به این مسئله نمی کنن که این تأثیرات گسترده منفی چه عواقبی در بر خواهد داشت؟
ظاهرن ما با همون مشکلی در مورد حوثی ها مربوط هستیم که با هشت و شعبی در عراق هستیم. یعنی این تقریبا شده به موشک به آزمایشی، به بوته آزمایشی برای ایران که اگر ایران واقعا کنترل داره بر حوثی ها بنابراین و تمایل داره در اینها که رابطهش رو با امارات بهتر کنه، باید این کنترلش رو به منصه ظهور برسونه، به نمایش بگذاره و حوثی ها رو از حمله به امارات واداره تا رابطه سیاسی ایران و امارات بهتر بشه. ولی اگر نتونه این کار رو بکنه که نمیتونه، ظاهراً بیان دو مطلبه، یا این که در ایران ما با ایران واحدی روبرو نیستیم که بتواند تصمیم سیاسی واحدی بگیره، یا اینکه ایران نمیخواهد نمیتواند کنترل بر حوثی ها رو اعمال بکنه و ما در مورد حوثی ها هم با همون مشکلی روبرو خواهیم بود که در رابطه ایران با هشت و شعبی عراق میبینیم. علی‌رغم اینکه ایران مایل هست که هشت و شعبی حملاتش رو به نیروهای عراقی فعلا کنترل کنه، فعلا کم بکنه، ولی میبینید که هر از مدتی یک نیروی از هشت و شهبی دست به این کار میزنه و دنبال منافع خودشون هستن یا احتمالاً دنبال بخش معینی از رادیکال های ایران هستن که ما نمیدونیم، ولی به هر حال این حملات حوثی ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران.
آقای سرزاده، فکر نمی کنید که این حملات و این گونه اقدامات در زمانی که اسرائیل و کشورهای عرب دارن با هم روابطشون رو عادی می کنن به نوعی به تحکیم این روابط کمک بکنه؟
بدون تردید. به خاطر همین هم در تمام سخنرانی هایی که دو طرف کردن به خطراتی که هر دو طرف متوجهش هستن اشاره کردن و از این خطرات این نتیجه گیری گرفتن که امارات و اسرائیل، دیگر کشورهای خلیج فارس و اسرائیل، ظاهراً در حفظ امنیت خودشون منافع مشترکی دارن و همونطور که شما گفتی این باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد و سطح دامنی همکاری اونها با اسرائیل فقط از سطح دیپلماتیک بالاتر خواهد رفت به مسئله امنیتی، تسلیحاتی، اقتصادی و اطلاعاتی خواهد رسید.
علی سعدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با رادیو فردا گفتگو میکرد. با بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در ایران، سامانه ماسک وابسته به وزارت بهداشت از استانداران خواسته است که مشاغل غیر ضروری به صورت موقت تعطیل شوند. همزمان نماینده نجف آباد در مجلس هم از ابتلای 30 نماینده به کرونا خبر داده. افزایش آمار کودکان مبتلا به کرونا هم یکی از موارد اصلی نگرانی‌های این روزهاست. در گزارش مهران کریمی به تازه‌ترین تحولات در خصوص همه‌گیری کرونا می‌پردازیم.
اومیکرون در ایران در حال تاختن است. با خیز جدید کرونا، بیمارستان‌های پایتخت روز به روز با مراجعین بیشتر مبتلایان به کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. محمد توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا میزان مراجعین سرپایی در این استان را 6000 نفر در روز توصیف کرد. آقای توکلی همچنین به این خبرگزاری گفت که تعداد مبتلایان در گروه سنی زیر 10 سال بالاتر از خیزهای قبلی است. همزمان در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، بسیاری نگرانند که این رویداد باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شود. شیوع اومیکرون شدت گرفته، اما برخی مقامات وزارت بهداشت میگویند که تعداد بستری ها با توجه به خفیف بودن سویه جدید نسبت به دلتا و آمار بالای واکسیناسیون پایین تر از خیزهای قبلی کرونا است. کرونا به غیر از نمایندگان مجلس، کاروان ایران در المپیک زمستانی چین را نیز درگیر کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تست کرونای ستار سید، ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچم‌دار معرفی شده ایران در این بازی‌ها و مصطفی میرهاشمی، مربی این رشته ورزشی، مثبت شده. در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان، برای پایین نگه داشتن موارد بستری در بیمارستان‌ها بر تزریق دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن تاکید می‌شود. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون کشور گفتند. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته دومین محموله اهدایی 1 میلیون دوزی آسترازنکا لهستان وارد ایران شد. ماه گذشته هم محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از اسپانیا به میزان 2,204,000 دوز وارد ایران شده بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا برای تمام گروه‌های سنی در شهر مشهد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که واکنش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دنبال داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شایعات مطرح شده درباره آسیب‌زا بودن واکسن آسترازنکا واقعیت ندارند و توقف موقت تزریق آسترازنکا در این شهر به علت کمبود مقطعی است. در همین راستا برخی مقامات وزارت بهداشت شهروندان ایرانی را به تزریق واکسن‌های تولید داخل به جای واکسن آسترازنکا ترغیب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز یک شنبه نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از یک چهارم جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون.
با گزارش مهران کریمی می‌رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بار دیگر همراه شما خواهیم بود ساعت 7 شب با مجله شامگاهی. تا آن موقع لحظات خوبی را برایتون آرزو داریم.